أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و محبین و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد عجل فرجا. عرض کردیم که شاید یکی از چهره های سور مبارک عنکبوت بیان امتحانات و فتنه ها و ابتلاعاتی است که در پیش روی وادی ایمان هست، و برای اینکه یک فرد به وادی ایمان برسه و از اون مهمتر برای اینکه امت برسند به وادی ایمان، برسند به عصر ظهور و رجعت و به وادی بهشت و جنت، باید از صحنه این امتحانات عبور کنن. و البته از این آیات و روایات استفاده میشه. خروجی این فتنه ها و ابتلاعات دو چیزه: یکی این که وقتی از متن این فتنه ها عبور میکنن، مؤمن و منافق، راستگو و کسی که در ادعای ایمانش صادقه و کسانی که در ادعای ایمانشون صادق نیستن، از هم جدا میشن و اون صادقین هستن، مؤمنین هستن که به وادی ایمان راه پیدا میکنن. و دوم این که رشد ایمان مؤمنین، خلوصشون و تطهیرشون با همین امتحان ها و فتنه ها واقع میشه. یه جوری خدای متعال امتحان ها رو میچینه که انسانی که در این امتحان ها میسته، مقاومت میکنه، پایداری میکنه، پاک میشه، خالص میشه، رشد میکنه. این دوتا ثمر حداقل برای این ابتلاعات و امتحان هست. جنس این امتحان ها هم عرض کردیم اقسامی داره. یکیش این است که عرض کردیم خدای متعال به دشمن امکانات وسیع و احیاناً طولانی مدتی میده، کمان که تا الان همینجوری شده دیگه. کمان که خدای متعال در اولین آیهی که بعد از این آیات صدر سوره داستان حضرت نوح رو بیان میکنه، برای یک جا در قرآن میفهمد که حضرت نوح 950 سال پیغمبری کرد. بعد از 950 سال مال ما بساط دشمنانش رو جمع کردیم، ولی 950 سال طول کشید. این آیه در این موقع شاید اشاره به همین نکته داره که این ابتلاها و فتنه ها ممکنه طول هم بکشه، به دشمن امکانات و قدرتی بدیم، موقعیتی بدیم. یکی دیگه این است که این قدرت و امکاناتی که به دشمن داده میشه، از دلش دو تا فتنه برای مؤمنین بیرون میاد. یکی فتنه ایذاء که موانع بر سر راه مؤمنین درست میکنن، ایزا میکنن مؤمنی رو که میخواد تو وادی ایمان بمانه، سخت میکنن کارو بر مؤمن. و دوم فتنه حیات دنیاست، جلوهی به حیات دنیاشون خدای متعال میده که اگر غفلت کنی، رد چشم انسان به این دنیا دوخته شد، انسان رو زمین گیر میکنه و انسان دیگه نمیتونه با امامش راه بره. حالا از کردیم یکی دیگه که اشاره کردیم فتنه رزق بود که مال در آیات امت هست ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام تو این سوره توضیح داده شد. خب در مقابل این فتنه های سنگین چجوری میتونه انسان موفق بشه و از امیرالمومنین جدا نشه؟ نکته اولی که عرض کردم این بود که از این آیات استفاده میشه که کسانی میتونن در دل این سختی ها و امتحانات و قدرت ظاهری که به دشمن میدهند، امکاناتی که به دشمن داده میشه، جلوه های دنیایی که در دست دشمن، موفق بشه که اولا دشمن رو پیروز صحنه ندونه. این محاسبه خطایی که خود دشمن به او مبتلا میشه و به یه جایی میرسه که احساس میکنه طرح الهی رو شکست داده، این محاسبه برای ما پیدا نشه. یکی، آدم اگر احساس کرد که دشمن یه طرحی داره و این طرحش طرح غالبه، دیگه نمیتونه با امیرالمومنین همراه بشه. این نکته، خودشون مبتلا به این محاسبه میشن. آیش رو اشاره کردیم، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا كانه اونا که به این محاسبه غلط مبتلا میشن، ولی سا ما يحكمون، شما مؤمنین مبتلا نشید. این داوری خطایی است، غلطه. تمام قدرت دشمن در کمند طرح الهی است. یه نکته. نکته دوم این که اگر طول کشیدن دولت دشمن موجب شد که انسان امیدشو به وعده الهی از دست بده، باز هم زمین گیر میشه. بنابراین این امکاناتی که به دشمن میدیم و شیطنت های دشمن و احیانا طول کشیدن دوران اونها موجب یأس شما نشه، شما امیدتون محفوظ باشه. ما وعده دادیم، عصر ایمان محقق میشه، عصر ظهور محقق میشه، حجاب ها کنار میره، عالم میشه عالم لقاء الله، عالم ایمان عالم ملاقات با خداست دیگه. به امیر المومنین اربعان و فدا عرض کردن که شما پروردگار خودتون رو دیدید عبادت میکنید. فمودنی لم اعبد ربن لم ارهو، من خدایی رو که نبینم که عبادت نمیکنم. به ما هم گفتن در اون بیانات وجود مقدس نبی اکرم اربعان و فدا به ابو ذر هست، اولین جملاتش همینه: اعبد الله که انک تراه و ان لم تکن تراه فهو یراک. یه جوری خدا رو عبادت کن گویا خدا رو میبینی. پایین ترش اینه: اگر تو او رو ندیدی لااقل خودت رو در محضر خدا ببین، والا دیگه عبادتی واقع نمیشه. نه من ببینم نه خودم رو در محضر بدانم، دیگه عبادتی واقع نمیشه. وادی این بعد حضرت فرمودن که این که میگم من خدای متعال دیدم، لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، اینطوری که چشم ما پدیده ها رو میبینه اینجوری نمیشه خدا رو دید. این مواجهه با خدای متعال ممتنه، ولیکن تراه القلوب به حقایق ایمان. پس وادی ایمان وادی لقاء الله. خدای متعال وعده داده، پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره، صبح عالم وقتی فرا رسید، عالم روشن شد به نور امام، انسان در وادی ایمان و لقاء الله قرار میگیره. امیدتون از دست ندید. من کان یرجو لقاء الله فان عجل الله لآتن و هو السمیع علیم. صدای شما رو خدای متعال تو این قوقای سقیفه میشنوه، عالم به دلهای شماست. امیدوار باشید، خدای متعال شما رو میرسونه به دوران امام زمان. ایمانتون رو حفظ کنید، کنار حضرت بیستید، صداتون میزنن دوباره میگن پاشید. بنابراین دومین عاملی که کمک میکنه به همراهی این است که ما امید خودمون رو به طرح الهی، پیروزی این طرح، وعده های الهی از دست ندیم. سوم این که برای اینکه کنار امیرالمومنین علیه السلام بمونیم، دیگه باید اهل مجاهده باشیم، و الا اگه جهاد نکنیم جا میمونیم از این کاروان. من جاهده فانما یجاهد نفسه. اینم نکته سوم، تنها مجاهدینه در این صحنه هستن که میتونن با امامشون راه برن، که جهاد اقسامی داره دیگه. باید با همه وجود مجاهدانه کار کنن کنار امیرالمومنین تا از امیرالمومنین جا نمانن. گرچه عرض کردیم آفت این مجاهدت و تلاش پیگیر هم اینه که حالا انسانی که صبح و شب داره کار میکنه برای خدا، برای امیرالمومنین، احساس کنه که من هستم که دارم بار امیرالمومنین رو به مقصد میرسونم، کار خدا رو به انجام میرسونم، اینم آفتشه. از این آفتم پرهیز کنید. من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. یکی دیگه از شرایط همراهی این است که انسان از فتنه ولایج پرهیز کنه. ولیجه میدونید یعنی اون چیزی که در دل انسان نفوذ میکنه و انسان به او تعلق خاطر پیدا میکنه در مقابل امام. اگر به چیزی در مقابل امام تعلق پیدا کردی، این راه انسان رو به سوی امام سد میکنه. در زیارت جامعه کبیره مکرر خوندین، ملاحظه فرمودین، و من کل ولیجتن دونکم. ولیجه اون چیزیست که در دل انسان نفوذ میکنه و انسانو از امامش جدا میکنه. انسان اگر بخواد با امام راه بره باید ولایج نداشته باشه. این آیه در سوره مبارکه توبه است، آیه به نظرم 16، شبیه همین آیات اول سوره مبارکه عنکبوت. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. خیال میکنید درهای بهشت باز میشه، به بهشت راه پیدا میکنید، هنوز جدا نشدن این دو دسته از هم، مجاهدان و غیر مجاهدان. یک، کسانی که ولیجهی غیر از خدا و رسول و مؤمنین ندارن. از اون کسانی که چرا ولایج دارن، تعلقاتی دارن، وابستگی هایی دارن. اونایی که وابستگی دارن صفشون جدا میشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. خدا متعال خبره کاره، میدونه شما چه کاره اید. اینم یکی از شرایطه که عرض کردم در سوره مبارکه عنکبوت با یه بیان دیگری این گفته شده. گفته شده خدای متعال در همون آیات اول میفرماید که عرض کنم که خدای متعال به شما دستور داده که نسبت به والدین خودتون احسان بکنید و وصین الانسان به والدیه حسنا ولی و انجا هدا که. این رشته رو قطع نکنید، ولی اگر یه جایی تلاش کردن شما رو از امیرالمومنین جدا کنن شما دنبالشون نرید، چون اونا کاری برای شما نمیتونن انجام بدن. و انجا هدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم، که تو شریک برای خدا قرار بدی مشرک بشی، فلا تطعهما چرا الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. شما به سوی من میایید، این ولایج بر شما کاری نمی کنن. به والدینتون احسان کنید، ولی این موجب نشه یه جایی رهزن شما بشن. این تعلقات مانع همراهی با امیرالمومنین نشود. این روایت رو ملاحظه فرمودین که یه جوانی آمد مسجد امیر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت در جمع اصحابشون بودن، گاه آمدن با شما بیعت کنن. حضرت فرمودن باشه بیعت تو میپذیرم به یه شرط، باید پدرتو به قتل برسونی. رفت. حضرت نشستن با اصحاب صحبت کردن، دوباره برگشت، گاه من آمدم، حضرت فرمودن به همون شرط. رفت، برای بار سوم برگشت، گاه قبول دارم، بیعت کرد با حضرت. حضرت فرمودن حالا برو به پدرت احسان کن. من نمیگم به پدرتون بدی کنید، میخواستم ولیجهی بین تو و وادی ایمان نباشد. اگه مؤمن میشی، چون پدرش مؤمن نبوده تو جبهه مقابل حضرت بود، میخواستم اون تعلقه نباشه. اگر اون تعلقه باشه مؤمن نمیشی. این آیه سوره مبارکه توبه رو ملاحظه فرمودین که خدای متعال وقتی به حضرت دستور میده براعت تو از مشرکین علنی کن، با این فعل حضرت سه تا جبهه درست میشه. جبهه مؤمنین منافقین و کفار. خصوصیات این سه تا جبهه تو سوره مبارکه عنکبوت توضیح داده شده. موانع همراهی حضرت تو این سوره تو توضیح داده شده. یکی از لطیف‌ترین آیاتش، حالا این تعابیر دقیق نیست راجع به قرآن، همه آیات قرآن لطیفه، اینه میفهمد که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها، اگر این چیزها، همه تعلقات ما همین است دیگه، آباؤکم ابناؤکم پدران فرزندان برادران همسران عشیره، اموالی که به زحمت جمع کردید، تجارتی که از کساد شدنش میترسید، مساکنی که خب به داخل زحمت کشیدید برای خودتون طبق پسندتون درست کردید، مساکن و ترضونها، اینا احب و الیکم من الله و رسوله و جهادن فی سبیله، اینا رو بیشتر از خدا و رسول و مجاهده در حال خدا در راه خدا و رسول دوست دارید، و تربسو، خدا امثال تعیین تکلیف این آدم ها رو تو وادی ابهام گذاشته، و تربسو، سرنوشتتون معلوم نیست، منتظر باشید، حتی یأتی الله به امره، فرمان خدا صادر بشه، یه وقت دیدید جهنمی شدید. یمو ولایجه که مرحوم فیض ذیلینی تعبیر در تفسیر صافی تعبیر تندی دارن، میگن قل من یتخلص عنه، کم کسی از گیر این آیه به سلامت در بره. تعلقات ما همین است دیگه، میگه اینا رو از خدا و رسول نباید بیشتر دوست داشته باشه. از این عجیبتر و جهادن فی سبیله، کسی اموالش و امکاناتش و اینا رو از مجاهده در راه خدا بیشتر دوست داره. فتربسو حتی یأتی الله به امره، کسانی میرسن که از این فتنه ولایج عبور کرده باشن. خب یکی دیگه از عرض کردم فتنه ها، فتنه امکاناتی بود که به دشمن میدن و این تبدیل میشه به طرح ایزا، با امکاناتش مانع درست میکنه، سختگیری میکنه، معیشت مؤمنین رو در فشار قرار میده، سلامتشون، امنیتشون به خطر میندازه دیگه. همین چیزی که تو طول تاریخ بوده، بنی امیه، بنی عباس این کارو میکردن، الان هم این کارو میکنن. میدونید این ناصبیا تو این دو سه قرن اخیر هن چند وقت یه بار یه حمله جدی به شیعیان میکردن دیگه. همین یه قرن قبل یه حمله ای داشتن به کربلا، 5000 تا شیعه شیعیانو کشتن، ذریعه با آتش کشیدن و حالا اون داستانایی که میدون. این کارو میکنن دیگه، این ایزاه. بنی امیه این کارو میکردن. معاویه گفت اگر کسی از محبین آل ابی طالب بود، اسمشو از دیوان عرض کنم دولت خط بزنید، دیگه از بیت المال سهمی نداره. بعد از این مدت تثبیت شد، گفت حالا کسی جزو این دسته بود، من جزو محبین امیرالمومنین علیه السلام بود، من امانو ازش برداشتم، خونش هدره. اگر نزاع با کسی داشتن، شهادتشون تو دادگاه مقبول نیست. یعنی همین که دعوا شد، طرف مقابل پیروز صحنه است دیگه. از این طرح‌های پیچیده اینا بوده و هست سر راه مؤمنین. عاشورا درست میکنن، صفین درست میکنن، نهروان درست میکنن. این ایزا رو اگر ما عذاب خدا دیدیم، پاپس میکشیم. این ایزا فلاه، خدا میتوال بخواد دست دشمنو ببنده، نتونه ایزا کنه مؤمنینو، میتونه. چرا اجازه میده؟ صد نمیشه. به خاطر اینکه مؤمنین اگر تو این فتنه های سخت کنار امامشون ایستادن، پایداری کردن، این ایزا خدا امتحان براشون تبدیل میکنه به ایزا فلا. اینم یکی. پس فتنه ایزا چجوری حل میشه؟ اینکه انسان این فتنه ایزا دشمن رو عذاب خدا نبینه. عذاب الهی نیست که، این مشکلاتی که پیش میاد ایزا الناس، بلکه باطنش رحمت خداست. نه اینکه اونا دارن عرض کردن ما رو به خدا میرسونن، این اشتباهه. بعضیا میگن بعد مدح کرد نمیدونم ابن ملجم و یزید و چون اینا بودن که این راهو باز کردن، این که اینطوری نیست که، اونا که اشقل اشقیا هستن و دائما بعد لعنشون کنی. خدای متعال اگر صبوری کردی اینو تبدیل میکنه به وادی رحمت. اینم یک نکته ای که عرض کردیم. و اذا و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. در مقابل جلوه هایی که خدای متعال به دنیای اونها داده هم عرض کردیم که خدای متعال میفرماید که در مقابل این جلوه ها اولا نکات متعددی در قرآن بیان شده در مقابل دنیایی که به دیگران داده میشه. اولا خدای متعال مکرر به ناپایداری، قلت، کمی اون امکانات اشاره میکنه، میگه معجب نشی، چیزی تو دست اونا نیست. قل متاع الدنیا قلیل. یا میفرماید که و ما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اونایی که غافلن، فریب میخورن، فریب دیدید کودکی که به سن رشد نرسیده فریب میخوره دیگه. شما میتونید سکه تلاشو بگیرید بهش یه پفک بدید، یه بازه چه بدید. کسانی دنیا رو معامله میکنن که فریب میخورن. و ما در سوره مبارکه حدید عرض کردیم خدای متعال وقتی فتنه دنیا رو ازش بحث میکنه که در سر راه مجاهدت در راه خدا، انفاق در راه خدا هست که نمیگذاره انسان امکاناتشو بیاره خرج راه خدا کنه، نمیگذاره جانشو بیاره خرج کنه، این فتنه رو وقتی میخواد تذکر بده میفهمد که وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. حیات الدنیا اولا چیزی غیر از این پنج چیز نیست که حالا این توضیح داده شده. بعد میفهمد که مثل غیثن، این پایدار نیست، مثل یه باران بهاریه. آدمی که مؤمن به الله هست پشت صحنه ها رو میبینه میفهمه این بهار یه پاییزی هم داره، در پاییز برای بهار برای پاییز کار میکنه، در بهار مغرور به بهار نیست و در پاییز مایوس. میدونه این بهار یه پاییزی داره، ولی کسی که پشت صحنه ها رو نمیبینه، فقط روی صحنه رو میبینه، فریفته این تراوت بهار میشه. ولی طولی نمیکشه که مثل غیثن اعجب الکفار نباته. اونایی که کافرن، اونایی که مؤمن نیستن پشت صحنه رو نمیبینن، شگفت زده میشن. ثم یهیج و فتراه مصفرن ثم یکون و حطاما. طولی نمیکشه به زردی میگرود، بعد خس و خاشاک زیر دست و پا میشه. کل حیات دنیا، کل امکاناتی که ما به فراعنه تو تاریخ دادیم داستانش همینه، یه رویش بهاری است که به دنبالش پاییزم هست. بعد میفهمد شما مؤمنین برای اینکه بتونید برسید به مقصد، وقتی از دل این دنیا عبور میکنید گاهی داره نگاه نکنید. لا تمدن عینک، یه جایی داره شگفت زده نشید. در این سوره مبارکه حدید میفرماید که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. تو این طرح بزرگی که ما داریم شما مؤمن به رسول ما باشید، بدونید او دستش پره، او شما رو به مقصد میرسونه. خیلی به طرح دشمن تکیه نکنید، احساس نکنید چیزی دست اوناست، احساس نکنید کاری ازشون ساخته است. واقعا هم انسان اگه مؤمن به حضرت نباشه خیلی سخته. الان این امکاناتی که در دست کفار هست و باش تو عالم آتش میسوزانن، واقعا اگه دم مؤمن به طرح نبی اکرم و امام زمان نباشه زمینگیر میشه دیگه. میفهمد یه دنیایی رو برای شما در نظر گرفتیم، جنتی که عرضها که عرض سماه و آماده است، مهیاس، سرعت بگیرید برید راه رو برای دیگران هم باز کنید، پشت سر شما بیان، یاوران امامتون رو زیاد کنید، شما جز سابقین به سمت امام باشید. سابقو الی مغفرتن، سبقت به مغفرت، سبقت به طرف امام است دیگه. برید به سمت امامتون جزء سابقین باشید، اول برید بقیه دنبال، مثل شهدای کربلا. ما الان مهمان سر اون سفره اون شهدا هستیم دیگه. الان زیارت وجود مقدس است، اول فصل قمر بنی هاشم خوندن، درسته؟ سابقین است اول فصل. رفته راه ما هم باز کرد، ما نگاهمون به حضرت اندک اندک یه رغبتی در ما پیدا میشه، ما هم ملحق میشیم. اونا سابقن دیگه، در روایت امام رضا خاطر مبارکتون است، حضرت فرمودن که ان سرک ان یکون لک من الثواب مال من استشهد مع الحسین علیه السلام. اگر دوست داری که خوشحال میشی که اون ثوابی که خدا به شهدای سید الشهدا داده به تو هم بده، فمتا ما ذکرته، یه نگاهی به اونا کن، اگه دل داده شدی خوشت آمد از اون مقام، هر وقت یاد امام حسین افتادی التماس کن یا لیتنی کنتو معهم، یا ابا عبدالله کاش منم جز دور بدی های شما بودم، فعفوز معهم، خدا امتحال تو رو ملحق میکنه. حضرت دستور میگیرن میبرن تو اصحاب خودش. ببینید یه سابقینی باید باشن که اینا برن راهو باز کنن. اونا از کنن سابق در عالم امیرالمومنین اسبق السابقین، سید الشهدا هستن. شما هم برید، این راهی که به سمت مغفرت و رضوان باز میشه یه اسبق السابقینی داشته، رفته راهو باز کرده، شما سابق باشید. سابق و الان مغفرتن، این پا اون پا نکنید که دیگران برن اول، شما را بیفتید دیگران دنبال سر شما بیان. اگر سابق بودید میتونید از دل دنیا عبور کنید. اونایی که سابق نیستند اونا جا میمونند. خب میدونید از کنم بعد از اینکه اصحاب عاشورا به شهادت رسیدن، بذل و محجهم دون الحسین علیه السلام، خونهای دلشونو پیش روی امام حسین دادن. قبل از شهادت امام حسین همه رفتن، تا بودن نذاشتن حتی اهل بیت برن میدان، درسته؟ بعدن حالا توابین آمدن توبه کردن و رفتن و کشته شدن، این جای او رو نمیگیره. سابق و الا مغفرته من ربکم و جنته، این جنته هم جنت عالم و آخرته، میتونه ناظر به ظهور هم باشه. عرض کردم خدمتتون علامه بزرگوار طباطبایی به یه مناسبتی در المیزان یه بحثی رو مطرح میکنن، میگن ما بیش از 100 روایت داریم که آیات قیامت رو تعویل به اصل ظهور کرده. بعد خودشون تو جنبندی میفرمان که استفاده میشه همه آیات معاد یه منزلتیش تو اصل ظهور محقق میشه، یه منزلتیش ناظر به اصل ظهوره. شما وقتی از دل این دنیایی که برای اهل دنیا فراهم شده عبور میکنید، اهل سبقت به سمت اصل ظهور باشید، سبقت بگیرید در دیگران در رسیدن به اون جنت. جنت ارزها که ارز سماء اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. کسانی میتونن اهل سبقت بشن، کسانی میتونن به این بهشت برسن که به خدا و رسولش ایمان دارن، میدونن طرح پیغمبر طرح پیروزیه، میدونن وعده های حضرت درسته، میدونن این پیامبر ما رو میرسونه به اون مقصد. کسانی که به امام حسین مؤمنن سبقت میگیرن، خودشونو به کربلا میرسونن. مؤمن به طرح حضرت نباشی، شک داشته باشی حضرت درست راه میرن راه نمیرن، میدونن چه کار میکنن، جا میمونی. ریب و شک آدم رو جا میگذاره، باید اهل یقین باشی. فآمنوا بالله و رسوله للذین آمنوا بالله و رسوله ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این راه عبور به سلامت از جلوه های دنیا هست. امکانات که به دشمن داده شده یه بخشش تبدیل میشه به ایذا بر علیه ما خرج میشه، ما نباید بترسیم، این عذاب خدا نیست، باید پایداری کنیم، این تبدیل میشه به رحمت. راه ما رو به سوی خدا، خدای متعال تو همین سختی ها باز میکنه. اوزی افلا. اون طرفش هم که شکوه دنیاست، ما مؤمنین باید بدونیم که این اندکه، این پایدار نیست، یه رویش بهاریه تمام میشه و باید به سرعت و با سبقت از دل این دنیا عبور کنی، و الا این پا اون پا کنی، نگاه تو این ور اون ور بکنی، جلوه های دنیا یه جای زمین گیرت میکنه، فرصت پیدا میکنه شیطان انسانو به دام بیاندازه، بهش فرصت ندید. سار او الی مغفرتن، تو این دنیای پر از جلوه و سر و صدا شما سرتون زیر باشه، سار او، اهل سرعت باشید، سابق او. در این آیه شریف سابق او، سابق او الی مغفرتن. سبقت بگیرید، اولین ها باشید، راه برای دیگران باز کنید، بقیه دنبال شما بیان. اگر میخواید با امیرالمومنین راه برید، سبقت به سمت امیرالمومنین بگیرید، دیگران از رو دست شما یاد بگیرن، از طرح شما، از عمل شما، اقدام شما سرمشق بگیرن. بعد میفرماید که حالا وقتی کنار امیرالمومنین سبقت میگیرید به سمت سید الشهدا، میرید به سرعت به سمت سید الشهدا، بدونید کسی که از وسط و متن دنیای اهل دنیا سبقت گرفته به سمت امامش، دیگه تحت تدبیر خاص خداست، دیگه خدای متعال هواشونو داره، دیگه حوادث تو راه شما رو زمینگیر نکن، حواستون رو پرت نکنه. اگر دارید سبقت میگیرید، فقط توجهتون به امامتون باشه، توجهتون به پیش روتون باشه، توجهتون به اون جنتی باشه که عرضها که عرض سماه، به اون مغفرتی باشه که پیش روی شماست، اون وادی مغفرت رو ببینید، به سمت امامتون حرکت کنید، کاری با پیش آمدهای دوروبرتون دیگه نداشته باشید. این بیان رو خدای متعال اینجوری میفهمد، میفهمد که ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم، شمایی که در حال مسابقه هستید، این حوادثی که پیش روی شماست در بیرون یا نسبت به خودتون، فی الارض ولا فی انفسکم، سختی ها، خوشی ها، شکست ها، پیروزی ها، قحطی ها، نمیدونم محاصره ها، یا این سختی ها در بیرون یه اتفاقاتی میفته، خودتون هم اینطور، یه روز مریضید، یه روز سالمید، یه روز خوشحالید، یه روز غصه دارید، یه روز جوانید، یه روز پیرید، این موانع، این اتفاقاتی که در راه میفته شما رو مشغول نکنه. حالا بیان قرآن اینه، ما اصحابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ اتفاق دیگه بر شما نمیفته الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، قبل از اینکه تو این عالم ظاهر بشه در یه کتاب دیگه تقدیر شده اینا، اون چه برای شما مقدر شده دیگه براتون تو راهتون میرسه. یه روز لازم شما رو با سختی ها تو این مسیر پیش ببریم، یه روزی هم با خوشی ها و امکانات، نه اون روزی که خوشی ها میاد حواستون پرت بشه، اینا امکانات همراهی با امیرالمومنینه، اینها سختی هایی است که شما رو به امیرالمومنین میرسونه، حواستون به این سختی ها و خوشی ها نباشه، به گرم و سرد روزگار نباشه. سلام خدا بر مسلم نقیل سلام الله علیه، یه استادی داشته میشون فهم دو، بینید مؤمن یعنی این سرد و گرم روزگار ذره ای در او تغییر ایجاد نکرده. سر صبح 18,000 نفر باش بیعت کردن، بعد نماز عشا تنها تو کوچه ها میچرخیده، هیچ ثباتی درش ایجاد نکرد، یه جوری با دشمن درگیر شده که گویا اونا از این میترسن، با اینکه به حسب ظاهر تو محاسبه خطا کرده، تنها مونده. فرماید اینجوری باشید وقتی دارید با امام حسین راه میرید. لذا جناب مسلم ابن عقیل جز سابقینه دیگه، از سابقون به سمت سید الشهدا. یه چیز عجیبی در بابشون از زیارتشون دیدید، تقریبا متن زیارت است اول فصله، خیلی عجیبه. اگر دارید به سمت خدا میرید دیگه توجه داشته باشید، این وادی اصلا سرد و گرم داره، پیروزی و شکست داره، گرسنگی و سیری داره، شادی و غصه داره، توجهتون به اینا نباشه، ما داریم تر و خشکتون میکنیم دیگه، شما با امامتون راه برید، خودتون لازم نیست اینا رو تدبیر کنید. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا. اینو خدای متعال برای چی میفهمد؟ لکی لا تأسوا الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه موقع یه چیزی بهتون میدیم سرخوش به این امکان نشید، این ابزار راهتونه، ببینید چجوری باید ازش استفاده کنید، در راه خدا استفاده کنید. یه روزم میگیریم، اینم نردبان سلوکتونه، رشدتونو کنید. لکی لا تأسوا الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که در روایات مکرر ملاحظه کردید ائمه فرمودن خدای متعال زهد تو این آیه معنا کرده. زاهد اون کسی است که در راه خدا آمد و شده امکانات مزاحمش نمیشه. آمد و رفته امکانات او رو زمینگیر نمیکنه. این تو نیست تو بهار مشغول بهاره، تو پاییزم قصه میخوره، نه تو بهار به این سرسبزی بهار دل خوشه. آیات با خدای خودش است، آیات خدا رو میبینه. تو پاییزم یه آیه دیگری است، یه تکلیف دیگری است. در بهار آدم یه تکلیف داره، در پاییز یه تکلیف دیگری. شما مشغول کار خودتون باشید، شما که دارید مسابقه میدید حواستون به این که گرم و سرد روزگار پرت نشه. فهمون زهد یعنی این. زاهده که میتونه اهل سرعت باشه، زاهده که میتونه از دل این فتنه حیات و دنیا عبور کنه. زاهد نباشی گرفتار میشی. عنایت فرمودین. پس بنابراین همراهی با امام یه شرطش سرعته، یک شرطش سرعت به سمت امام. سابق و مغفرتن، یعنی سابق و به سوی امام حسین. همه مغفرت تو دست امام حسینه دیگه. و وقتی داره با سمت امام حسین با سرعت میره، سختی ها و خوشی ها مانعش نشن. ولی یه روز سختیه، آدم باید سر کله بزنه با سختی، دست و پنجه نرم کنه. یه روزی هم خوشیه، باید هیچی دیگه، چیزی تش نمونه که. چیو خرج امام حسین میکنی؟ یک روز خرج بستن دل شد به این آن، روز دیگر به کندن دل زین آن، چیزی تش نمونه برادم. نه در بهار دل ببندید، نه در پاییز متاسف باشی. اینا هستن که با امام میتونن راه برن، اینا هستن که تو دل فتنه سقیفه با امیرالمومنین هم راه میشن. عنایت دارید این آیه رو امام سجاد تو مجلس یزید خوندن. یزید به حضرت عرض کرد ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این یه آیه دیگری است دیگه. خدا متعال فرمود این حادثه‌ای که برای شما پیش میاد خطاهای خودتونه، تازه خیلیاشو خدا متعال میبخشه. میخواست اشاره کنه این اسارت، این شهادت ها مقصر خودتونید، چرا با مثلا ما بیعت نکردید. حضرت فرمود این آیه مربوطه به ما نیست. تو آیه نمیخواد بخونی؟ قرآن یاد ما نده. منافق منافق زاده، تو قرآن یاد ما میدی. حضرت فرمود آیه ما اینه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما. ما اون سابقینی هستیم که اسبق السابقینی هستیم که به سمت خدا داریم میریم و راهو برای بقیه داریم باز میکنیم. و تو این وادی اصلا نگران آمد و شدها حضرت فرمود ما متاسف از دست دادن چیزی نیستیم. گریه و بکا غیر تأسف ها، ما چیزی از دست ندادیم که متاسف باشیم. فرمود این آیه ماست. زهد یعنی همین. انسان زاهد میتونه همراه بشه که امیرالمومنین ارواح نافدا زهد و طبق نقل کافی، نقل کتاب توحید صدوق، حضرت اینجوری معنا کردن اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه. زاهد اون کسی است که شادی ها و خوشی ها از دلش بیرون رفته دیگه. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. امکانات به او رو بیاره، دل خوش به امکانات نمیشه، و اگر از دستش گرفته بشه متاسف نمیشه. فهو مستریح، این آدم تو وادی راحته. اینه که حالا میتونه به سمت امام حسین سبقت بگیره. کسی که دل خوش به آمدن ها و نگران از دست دادن هاست، این نمیتونه به سمت امام حسین بره. بس بنابراین همراهی با حضرت در این وادی امتحانات سخت سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و بعدیاش، امروز همراه با امام زمان علیه السلام، این سرعت رو میخواد، این زهد و فراغت رو میخواد. وقت مقابل این زهد و فراغت خدای متعال میفرماد که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. مقابل این اهل سبقت، مقابل این زاهدها که خودشونو به امامشون میرسانن، یه عده مختاله. مختال یعنی که به متکبر میگن مختال، اصلش این خیال زده است، متوهمه. خب تو چی داره که تکبر میکنی؟ هیچ. هیچ که تکبر نداره که، متوهمه، خیال میکنه چیزی دستشه. امکانات از خودش میبینه، دوچار توهم میشه، متکبر میشه، بعدم چی میشه؟ فخور میشه، با امکانات خدا فخر فروشی میکنه، چیزی نداره که فخر فروشی میکنه. ان الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اینا دوچار بخل میشن، نقطه مقابل سابقون. سابقون اونایی هستن که امکاناتشون رو قبل از همه میارن کنار امامشون، اینا بخل میورزن. امکاناتشون رو قبل از همه سابقون خرج خدا میکنن، اینا بخل میورزن. چرا؟ چون مختاله، خیال میکنه مال خودشه، میخواد با اینا تفاخر کنه، نمیتونه دیگه. دستگاه مقابل امیرالمومنین دستگاه مختالین، خیال زده هاست، که دستگاه مختال فخوره. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. خودش بخیل، اقامه بخلم میکنه. دستگاه بنی امیه اقامه بخل میکنه. الان مستکبرین عالم اینجوری هم نمیذارن امکانات تو بر خدا خرج کنی، نه خودشون خرج میکنن نه میگذارن شما خرج کنی. اونی که انقدر خدا بهش داده که میگه الانو میگی یا الان، درست؟ یه ریالشو بر خدا خرج نمیکنه. یبخلونه و یأمرون الناس. عالمی هم که درست میکنن عالم خرج در راه خدا نیست، عالم بخله. سخاوت یعنی امکانات تو در راه امام خرج بکنی، و الا پول خرج کردن که سخاوت نیست که. همه ما پولایی که در میاریم خرج میکنیم، کی نگه همی داره پولایی که در میاره؟ پول خرج کردنی سخاوت نیست. سخاوت یعنی برای خدا خرج کنی. مقابل سابقون که امکاناتشون رو قبل از همه میارن کنار امامشون، خدای امتحان فرد این مختال فخوره، این خیال زده است که امکاناتشون رو میاره پیش امامش، خیال میکنه مال خودشه، خیال میکنه نگه داره رشد میکنه. لذا بخیل. دستگاهی هم که بنی امیه درست میکنن دستگاه بخله، هیچ وقت از دستگاه بنی امیه خرج در راه خدا بیرون نمیاد، سخاوتمندی در راه خدا بیرون نمیاد، از سقیفه این بیرون نمیاد. در روایت دیدید فهمود محبت امام 20 خاصیت داره، 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرت. دنیاییاش حضرت میشمارن، یکیش این آدم نشاط در قیام لیل داره، شب زنده داری با نشاط. آخرش این فهموندن از سخا، آدم به محبت امام رسید سخاوتمند میشه، امکاناتشو میاره خرج میکنه، خودش هم بدهکار میکنه، مثل سعید بن عبدالله. سخاوت یعنی 13 تا چوبه تیر مسموم به تنش خریده، نماز امام حسین ارواح نافده تمام شد، افتاد رو زمین، حضرت اومدن بالا سرش، عرض کرد عوفیتی ابن رسول الله، این میشه سخاوت. جانشو اینجوری داده، میگه درست شد، شما قبول کردید، این سخاوته. عنایت کرد، این سخا. نقطه مقابلش مختال فخوره، این متوهم، خیال میکنه امکانات مال خودشه، بعدم با این امکانات مشغول تفاخر میشه، جلوه های قدرت. الان مستکبرین هم کارشون همینه دیگه، تفاخر به امکاناتشونه، دیگران رو تحقیر میکنن، شما ما پیشرفته ایم، شما عقب افتاده، این همون تفاخره دیگه. مثلا ادبیات، ادبیات تفاخره، حالا اونش بمونه. مختال فخور الذين يبخلون. وقتی اینجوری شدی، متوهم شدی، این امکاناتو از خودت میدونی، دیگه خرج خدا نمیکنی، و یأمرون الناس بالبخل، اقامه بخلم میکنه. بعد خدای متعال میفهمد که و من يتولى فان الله غني. حالا غلط نخونم، ان العالمین دیگه عرضمو جمع کنم. اون کسانی که بخل میورزن اینو باید بدونن که خدای متعال محتاج نیست. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اگر روتون از خدا برگردوندید، امکاناتتون نیاوردید، اهل مسابقه نبودید، اهل زهد نبودید، خدا بی نیاز شما ضرر میکنه. امکاناتتون رو به خدا رسوندید، باقی میمونه، نرسوندید از دستتون میره. کسی که اینو میفهمه سخی میشه دیگه، میدونه این جوانی رو خدا داده، یه روزی هم از دست میره، تا از دست نرفته اینو خرج خدا میکنه دیگه، میشه سخاوت. کسی که خیال میکنه جوانیش مال خودشه، مست جوانیش میشه، یه دفعه میبینه پیر شد، ابلیت شبابی فی سکرت تباوده، جوانیشو تو مستی دوری از خدا کهنه میکنه، پیر میکنه. فرقش همینه. سابقون اونایی هن که امکاناتشونو به وقت زود میارن خرج میکنن تا از دست نرفته. عبادت تو جوانی خوبه، خود تو جوانی پاشو سر دیگه، از خواب سحرت بگذر. سخاوت یعنی همین دیگه، خواب سحرت بده به خدا. ولی اون کسی که خیال میکنه مست جوانیه، حالا وقتی پیر شد دیگه، حالا نمیتونه راب دیگه، نمیتونه پاشه نماز شب بخونه، حالا موقع نماز شب خونه. این نمیگم بده ها، آدمی که از اول جوانیش نماز شب میخونده رو باید میگه وقتی هم پیر شد دیگه نمیتونه بخونه، ثواب نماز شب براش مینویسن، چون این میخواسته بخونه. ولی دیگه اهل سبقت بوده، حالا دیگه نمیتونه بخونه، براش مینویسن. تو رخت خوابش خوابیده، نماز شب براش مینویسن. این اهل سبقت یعنی این، یعنی تو فرصت جوانیش امکاناتشو خرج خدا میکنه، نمیذاره پیر بشه. حالا پیر شدی دیگه، حالا آدم چی داره که خرج خدا کنه؟ هیچ. حالا فقط راه رشدش صبوریه، باید با خدا بسازه. در یه روایت داره آدم به 90 سال که میرسه دیگه اسیر خدا رو زمینه، این 90 سالا اسرای خدا رحمت میکنه و خدا به اسراش رحمت میکنه، محبت میکنه. السلام علیکه یا امیر المومنین.